السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم. محمد و عجل فرج. انشاءالله سال نو بر همه مبارک باشه و انشاءالله ربیع انام در دلهای ما ظهور بیشتری پیدا بکند در این ماه بهار و حشر ما انشاءالله با بهار قرآنی در این سال جدید و با در حقیقت اون حقیقتی که عید ما حقیقتاً به ظهور او محقق میشه در این سال برای همه ما محقق بشه و ما از سرداران و از یاران و سربازان اون حضرت باشیم. در خدمت قرآن بودیم، آیات 183 تا 185. منتها یادم نمیاد چه صفحه از اینجا بودی. صفحه 19. در این آیه شریفه که در خدمتش هستیم، صفحه 18، در خدمت این آیاتی که بودیم بحث در این بود که در این آیه آخر که آیا این که می‌فرماید که خدای تعالی قرآن کریم را در ماه مبارک رمضان نازل کرده که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، معنای انزل فیه القرآن به چه معناست با توجه به این که تمام قرآن در ماه رمضان نازل نشده؟ اولا، ثانیاً ابتدای قرآن هم در ماه مبارک رمضان نبوده و ماه رجب به عنوان بعثت رسول گرامی اسلام بوده. با توجه به این که نمی شود گفت اول قرآن در اونجا در ماه مبارک رمضان نازل شده و نه می توان گفت که همه قرآن در ماه مبارک رمضان یک جا نازل شده بوده به صورت تدریجی، بحثی که بود به این صورت بود که مرحوم علامه از این آیه و آیات مشابهین استفاده کردند که ما دو نزول داریم، یک نزول دفعی و یک نزول تدریجی، که در نزول دفعی قرآن که بر قلب مبارک نبی ختمی همه قرآن به صورت ام الکتاب، به صورت لوح محفوظ، به صورت کتاب مبین، به صورت حقیقت غیر تدریجی نازل شد که در اونجا لفظ نبود اما حقیقت قرآن یک جا بود. لذا اون نزول، نزول دفعی است و در تعبیرات قرآن با انزلنا ذکر می شود. این تعبیر با انزلنا ذکر می شود در مقابل نزولی که تنزیلی است و تدریجی است و در مواقع و اوقات و تدریج نازل شده و به مناسبت ها نازل شده. به خاطر همین بعضی روایاتی رو که بعضی نتونستن این رو خوب حل بکنن که نزول دفعی رو ازش استفاده بکنن یا استفاده کرده بودن که نزول قرآن در آسمان دنیا بود و از آسمان دنیا یا بیت المعمور و از اونجا در حقیقت بعدش بر نبی ختمی نازل شد رو این روایات، این دست روایات یا نظیر اینها که دلالت بر نزول دفعی قرآن رو داشت نتونسته بودن درست بفهمن. فرمایش داشتین؟ نزول بر چی؟ بله 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 خب همین رو عرض کردیم که در نزول دفعی لفظ نیست. وقتی در نزول لفظی در نزول دفعی لفظ نیست، یعنی تفصیلی که به معنای این تفاصیلی است که به مناسبت وقایعه، یا نه حتی بفرمایید که وقت خطاب نیست و هنوز وقت خطاب نشده به خاطر مثلا مثل اون قسم التی تجادل و که ان قولها، در حقیقت اینها وقت خطاب نرسیده، اینها بر او وارد نیست چون اونجا به صورت احکام است، اونجا به صورت چیه؟ تفصیل نیست. یه دفعه زیاد شد، خودش هوشمنده ولی مثلی که در غیر وقت، خلاص هوشمنده در غیر وقت. این احکمت که ثم فصلت که در آیات آمد، دقت کردید فصلت به معنای نزول با لفظ است، نزولی است که در وقت خطاب مخاطب خاص میطلبد. اما احکمت چی هستش؟ به معنای اون حقیقت دفعی احکامی و اجمالی است که در اونجا نه اجمال به معنای فهرست، در اونجا تفاصیل به معنای تفاصیل وقایع حضور ندارد، به معنای اینکه قبل از وقت خطاب باشد حضور ندارد. اما اونجی که به سماع دنیا همین حقیقت نازل شده باشه و تمام وقایع درش با الفاظ آمده باشند ولی هنوز وقت خطاب اینها نشده، هنوز در حقیقت این واقعه پیش نیامده، دقت کردید؟ اشکال به اونجا وارده. اما به نحو احکام که به معنای اون مرتبه قضای کتاب میماند، که همون عرض کردیم و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، فصلت یعنی مرتبه قدر الهی، یعنی اون جایی که چی شده؟ وقایع محقق است. اما احکمت معنای چی هستش؟ اونجایی است که بحث تفصیل نیست، بحث وقایع در کار نیست، اون معنای قضاست که خزائن کتاب می شود. دقت کردید منظور چیه؟ لذا اون دو اشکال هیچ کدام به مرتبه قضا وارد نمی شود و در مرتبه قضا لوح محفوظ است، تغییر در او راه ندارد. اما در مرتبه قدر که و ما ننزله الا بقدر معلوم، که مرتبه قدر، در مرتبه قدر لوح محو اثبات تغییر راه پیدا می کند، واقعی ایجاد می شود که نبوده، واقعی پس از ایجاد از بین می رود، تمام می شود. همه اینها در کجا محققه؟ در مرتبه فصلت محقق است که تدریج است. اما در مرتبه احکمت که مرتبه دفعی است، انزلنا، اینا هیچ کدام وارد نیست. این بحثی بود که تقریبا گذشت. حالا فرمودید صفحه 18. در صفحه 18 و اوزهمن اولی یا دومی؟ صفحه 18 ثم ان هذا، بله. بعد از این که ایشون در حقیقت این رو میفرماید که یک تعبیر بسیار دقیقی در بیان اینجا ایشون میکند، که این تعبیر دقیقی که اینجا میخواد بکند که این قرآن ظاهری لباس هست برای اون قرآن حقیقی، این قرآنی که تنزیل است لباس است برای قرآن انزالی که دفعی است. بعد این تعبیر رو، دقت در الفاظی که اینجا به کار می رود و داشته باشید، چون بلافاصله در نقد کلمات اون شخصی که نقل میکنه ازش یک کلام مفصلی رو، اونجا نقدی به او میکند که اگر کسی خوب دقت نکنه، اون نقد با این کلامی که ایشون در اینجا به عنوان یک معنای دقیق داره ذکر میکنه، این دوتا ممکنه کسی این دوتا رو یکی بگیره. اونجا کلام او به مجازگویی منجر میشود که مجازگویی و در حقیقت خیال بافی میشه. اما در اینجا قرآن به عنوان این الفاظ قرآن به عنوان مثال برای اون حقیقت، لباس برای اون واقعیت تلقی میشود، که این الفاظ لباس برای اون واقعیته، که خود این لباس هم به وحی الهی نازل شده. چون همون جوری که انزال دفعی وحی است، تنزیل تدریجی هم چیه؟ به وحی الهی است و هیچ در حقیقت در او تصرف نبی ختمی در کار نیست. تفاوت این دو معنایی که در این صفحه 18 و صفحه شاید 21 می شود رو انشالله دقت بکنیم که این دوتا با هم خلط نشه. شاید صفحه 21 یا 22 باشد که اینو میاره، این دوتا با هم خلط نشه. ثم ان هذا المعنا، که کلام بسیار دقیقی است که بعدن ایشون تفصیل این کلام را، مفصلش رو در جلد اگر اشتباه نکنم سوم المیزان در ذیل آیه 7 سوره آل عمران اونجا مطرح میکنه، که کلام بسیار عظیم و مفصلی است که یک کد عظیمه و یک نزاع مثلا خیلی دامنداری رو که در برداشت از قرآن کریم هست اونجا ایشون مطرح میکنه و با استدلال یکی از دو طرف رو انتخاب میکنه و براش دلیل میاره. اما اینجا به صورت خلاصه، ثم ان هذا المعنى اعنی کون القرآن، اعنی کون القرآن فی مرتبه تنزیل به نسبت الی الکتاب المبین، قرآنی که در مرتبه تنزیله، یعنی قرآن با لفظ، یعنی قرآن تدریجی، قرآنی که در مرتبه تنزیله، به نسبت الی الکتاب المبین که در مرتبه دفعه، و نحن نسمیه اون کتاب مبین رو به حقیقت الکتاب، که حقیقت کتاب اون کتاب مبینه که نزولش دفعی بوده بر پیغمبر، به منزلت این قرآن لفظی، به منزلت لباس من المتلبس، و به منزلت المثال من الحقیقه، و به منزلت المثل من القرض المقصود بالکلام. مثل واقعیت است، مثال واقعیت است، لباس واقعیت و ظهور دارد، مجاز نیست. اما تفاوت بین لباس و اون متلبسی که این لباس رو پوشیده چقدر زیاده؟ تفاوت بین اون قرآنی که در ام الکتابه، در لوح محفوظه، که به صورت انزال و دفعی بر نبی ختمی نازل شده، با قرآنی که به صورت لفظی، به صورت تدریج بر نبی ختمی نازل شده، مثل لباس است با متلبس. لذا اگر گاهی خطاب می شود که قرآن لا یمسه الا المطهرون، به معنای این که حقیقت کتاب مس نمی شود مگر کسی که طاهر محض باشد، به معنای اون لوح محفوظ است، به معنای اون کتاب مبین است، به معنای اون کتاب انزالی است که دفعی بر نبی ختمی نازل شد، که او را اگر این روایات نسبتش صحیح باشد که لا یعرف القرآن الا من خطب به، که اون قرآن اون کتاب چی هستش؟ کتاب لوح محفوظ است که لا یعرف القرآن الا من خطب به. اون لوح محفوظ رو به غیر از اون حقیقتی که نزول دفعی براش داشت لا یعرف، اگر این بعضی روایاتی که الان مثل این لا یعرف که عرض کردم اگر نسبتش صحیح باشد، یا امثال روایاتی که میفرماید که قرآن بطن دارد، لبطنهی بط الا مثلا 70 ابطن، تا 70 بطن، یا در حقیقت قرآن حقیقتش در روز قیام، در روز ظهور تجلی می کند و در اون روز در حقیقت تأویلش آشکار می شود، یا اگر می فرماید در قیامت تأویل قرآن می آید، که تأویل قرآن اون حقیقتی است که اون حقیقت بر نبی ختمی نازل شده بوده و دیگران از اون حقیقت و تأویل غافل بودند و در حجاب بودند. اما این قرآنی که مقروّ است و خواندنی است و در لفظ است و عربی مبین است، این قرآن الفاظش آشکار است، کسی در معنای مفهومی و الفاظ این قرآن شک ندارد. این گونه نیست که نفهمد که مقصود اولی قرآن از الفاظش چیه. اما این که غایت و نهایت این الفاظ هم همین باشد که تو نگاه اولی فهمیده می شود، نه بالاتر و بالاتر و بالاتر که بطن و بطن و بعد، این در حقیقت خلاف اون روایاتی است که بعداً می فرماید که کلام ما سر است، قرآن کریم باطن دارد و لبطنهی بطن. بله اشکالی ندارد که ما بگیم که میتونیم به این عنوان شما فرمایید که آیا اسم اونم قرآن میتونه باشه؟ با اینکه این اسم اینو گذاشتیم، بله، خود علامه میفرماید که به اونم اطلاق قرآن میشه. یعنی اگر قرآن اطلاق شد بر این جایی که تنزیلی است و لفظی است، آیا میشود به اون مرتبه انزال دفعی که لفظم ندارد قرآن گفت؟ میگه بله، این اطلاق لفظ بر اونم شده، بل هو قرآن عظیم، این قرآن عظیم است که در حقیقت حالا آیهش هم میفرماید که یا انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یا انا انزلناه فی لیلت القدر، که در حقیقت تمام اینها اطلاق قرآن بر اون حقیقت دفعی هم شده. یعنی وضع لفظ برای حقیقتی که فقط خواندنی و مقروء لفظی باشد نیست، بلکه بر اون حقیقت که دفعی است و لفظ در اونجا در کار نیست و حقیقت این قرآن است، ام الکتاب این است، لوح محفوظ است، احکمت است، کتاب هست، همه اینها بر اونم اطلاق قرآن می شود، البته مجازم نیست. البته این بحث شما به اینجا می خوره که وضع الفاظ برای ارواح معانی، آیا می شود اینو قرآن دانست، این قرآن لفظی را، و اون قرآن در حقیقت غیر لفظی را قرآن دانست؟ البته. اما بحث در این است که الان دو مرتبه که داریم میگیم، با تمام مراتب نامتنایی که بین این دوتا رابطه داره، از اون مرتبه نظام تجردی قرآن که مقام احکامشه، ام الکتابشه تا مرتبه تفصیلش که تمام اینها در وجود نبی ختمی به واسطه وحی الهی و ملائکت الله تنزیل پیدا کرده تا رسیده به این مرتبه قرآن، ولی تو این وجود این تحقق پیدا کرده و اون وجود و اون نزول دفعی هم در وجود نبی ختمی محقق بوده تا این وجود تنزیلی. همه اینها اون وجود دفعی برای هر کس قابل فهم و درک و استفاده نیست، چون از سنخ مفهوم نیست، از سنخ ملفوظ نیست. دقت میکنید؟ بله، اگر اوحدی از عالم لفظ و فهم رفت بالاتر به مرتبه ادراک و شهود مراتب اون حقیقت رسید، به هر مرتبه که بالا بره از اون میتونه چی باشه؟ به واسطه در حقیقت شأن نبی ختمی شدن بهرمند بشه. اما اگر کسی در مرتبه لفظ و مفهوم موند، آیا این قرآن براش همین قرآن مقروف قابل استفاده نیست؟ چرا؟ همین قرآن مقروف و لفظی برای کسی که در مرتبه لفظ و قرائت و در حقیقت همین مرتبه تدریشه، همین هم حجت هست، همین هم قابل فهم است. این گونه نیست که این قابل فهم نباشد، چون الفاظش عربی مبین است، یعنی هیچ معنای مفهوم مبهم در اینجا نیست. دقت میکنید؟ پس این قابل فهمه. البته فهم همین معنای ملفوظ مقروف هم در گروه این است که انسان قرآن رو یه حقیقت واحدی ببیند و آیات رو بعضیش رو مفسره بعضیش ببینه، نه فقط یه آیه رو ببینه. بله، اگر یه آیه رو دید میتواند بفهمد مقصود از این آیه چیست، اما اینکه این آیه ناسخ است یا منسوخ است، عام است یا خاص است، آیا این آیه مقصودش همین در حقیقت استظهار اولیست یا با آیات دیگه، این استظهار تغییر پیدا میکند و جور دیگری معنا میشود که این دوتا باید با هم جمع دیده بشن. البته اونها جزو چی هستش دیگه؟ جزو همین مراتب مقروف و ملفوظه که باید دیده بشه. به صرف این که یه قسمتی از آیه رو انسان ببینه و بخواد حکم بکنه که حکم الهی این است، کفایت نمی کند. هرچند از این به اصطلاح مفهوم به دست بیاد، باید بقیه کلام الهی هم برای فهم این همین کلام مفهومی اقلا دیده بشه تا امکان استفاده این که این منعقد بشه، ظهورش درست شده باشد. نه، اونو لزومی ندارد. البته هر چقدر به اون مرتبه کسی نزدیک بشه، فهمش از این ادق می شود، چون اون حقیقت اینه دیگه. اما لزومی به این نیست. لذا یک کسی ممکنه مجتهد بشود در استنباط احکام از همین قرآن، ولی کن واقعا از جهت روحی هیچ رشد عظیمی پیدا نکرده باشه، در دایره مفاهیم بتواند حکم الهی را استظهار کند، امکان پذیر. لزوم مال این است که اولا بعضی از آیات قرآن، آیات رو به صورت ام الکتاب آورده، مراتب ادراک قرآن هم هست، یعنی همون جوری که عالم مراتب داشت، قرآن کریم هم که بیان نظام در حقیقت تکوین است، زبان دادن به تکوین است، همین مراتب عالم وجود رو دارد. و بعضی از آیات قرآن ناظر به اون موطنه، بعضی از ناظر به اونه، داره میگه اون هست. اما اینجوری نیستش که اگه کسی فهمید اون هست، فهمیده باشه اون رو هم، فقط میفهمه که اون هست. اگر میفرماید یه نزول دفعی است در یک شب، انسان از این آیات میفهمد که همین نزول دفعی رو میفهمد که مفهوما امکان پذیر است. اعتقاد به او به معنای این که مفهوما اعتقاد پیدا کنیم، البته، اما نیاز اعتقادی به او با دلیل ثابت میشه، با مفهوم ثابت میشه. مثل الان که ما داریم گفتگو میکنیم، میگیم یه نزول دفعی داریم به این قرائن، این بحث مفهومیه، میشه انسان به این باور پیدا بکند، اما هیچ فهمی از او از جهت وجودی نیافته باشد او رو. مثل من که دارم عرض میکنم خدمتتون، هیچ بیافتی از او نداریم، اما میتونم در حقیقت مفهوما بگم که با این کلمات اون مفهوم، اون حقیقت، این مفهومشه. اون حقیقت که همون حقیقت یافتنی است و دور از مفهوم است، این در حقیقت فهم ظاهرش میشه. البته اینجوری است. خب در اینجا میفرماید ثم ان هذا المعنا، اعنی کون القرآن فی مرتبت تنزیل به نسبت الی الکتاب المبین و نحن نسمیه به حقیقت الکتاب به منزلت لباس، این به منزلت لباس من المتلبس و به منزلت المثال من الحقیقه و به منزلت المثل من القرض المقصود بالکلام رو داشته باشید. این یک خط و نیمی که در اینجا آمده خیلی کار میرسه بعدن. و به منزلت المثل من القرض المقصود بالکلام، این هو المصحح لأن یطلق القرآن، تا در حقیقت قرآن اطلاق شود احیانا علا اصل الکتاب، بر اون حقیقت کتاب هم چی بشه، چون این مثال اونه، چون این لباس بر اونه، میتونیم همون رو هم چی بگیریم، قرآن بگیریم، همون که وضع الفاظ برای ارواح معانیه. این علاقه امکان پذیر محقق است، کما فی قوله تعالی. البته اینجا فوق اون وضع الفاظ برای ارواح معانی، ایشون از باب علاقه که این علاقه هست، لباس با متلبس یک نوع علاقه است، لذا میتونیم به این اون اطلاق رو بکنیم. اما از اون باب اطلاق لفظ بر ارواح معانی، وضع الفاظ بر ارواح معانی، اونجا هم به طریق اولویت این صدق امکان پذیره. بله، منتها چون در قرآن خواندن بعضی ها ذکر کردن که قرآن یعنی مقروض یعنی خواندنی، اونجا خواندنی نیست، هرچند معنای قرآن رو فقط خواندنی ذکر نکردن که بلکه قرآن رو به معنای جمع هم گرفتن در مقابل فرقان که تفصیله. بله، بله، لباس و متلبس رو شما مثل بدن بگیرید و نفس، منتها چون بدن و نفس یک حقیقتی بود که یه خورده ممکن بود برای پذیرشش تو ذهن انسان ایجاد خلل بکند که مادی منظور باشد، که اون معنا عقلی است، در اونجا تعبیر به لباس و متلبس کردن، نه به معنای لباس یعنی لباس منفصل جدا که ربطی به من میتونه نداشته باشه. لباس و متلبس مثل بدن و نظام چی؟ روح و نفس انسان، که بدن لباس است برای نفس، دقت میکنید؟ که نازله نفس است، که این نازله اوز حقیقتن و عین اوز حقیقتن، رقیقه اوز حقیقتن. لباس و متلبس رو همون نظام حقیقت و رقیقت بگیرید، که لباس و متلبس از این سنخ است، که لباس او را مینمایاند، دقت میکنید؟ که لباس او را مینمایاند، منتها در حد لباس، نه بیشتر، نه بینونت باشد که این جدا باشه بتونه این لباس رو بکنه بذاره کنار یه لباس دیگری بپوشه، اینجوری نیست. این لباسی است که جدا شدنی و کندنی نیست، همون حقیقت و رقیقته. بیان مثال و مثال و حقیقت هم همینجوره، مثل هم همینجوریه. بله، چرا؟ بله، همین نظام ظاهریش هم، همین نظام مفاهیمش هم عرض کردم یه حد مشترک دارد، که مشرک هم وقتی نگاه به او میکند میفهمد، این حد مشترکشه، چون از سنخ کلام است، اونم عربی مبین است، همه میفهمند، غیر از همون استظهارات حاکم است، درسته؟ اما هر چقدر این جان پاکتر باشد از همین مفهوم ادق او رو مییابد. البته لذا هم هدن للناس است، درسته؟ همین آیه میفرماید هدن للناس، هم هدن للمتقین است، یعنی اون کسی که تو مرتبه تقوا هم قرار گرفته برای اونم هدایت هست، که هدایت های اینها مختلف میشه. اگر کسی در مرتبه، اگر برای مشرکین و کفار این هدایتگری نداشت احتجاج نمیشد باهاش کرد، برای اونها حجت نبود، اما در مرتبه ظاهر و استظهار و همین الفاظ و همین ادبیات و همین محاوره‌ای که در بین مردم بوده، قرآن تا این مرتبه تنزل کرده از جهت نزول تا قابل احتجاج باشد، عربی مبین است، لذا هم برای مشرک قابل احتجاج است، هم برای کافر اهل میشه احتجاج کرد، هم برای مؤمن این هدایتگری دارد. بله، اما اون حقیقت نازله به معنای انزالیش هیچگاه مشرک به او راه ندارد، نه فقط مشرک و کافر به او راه ندارند، بلکه مؤمنی که به مرتبه طهارت هم نرسیده از او بهره ندارد، مؤمنی هم که به مرتبه طهارت رسیده از مراتبی از او بهره مند است، تا برسه به کنه طهارت، که کنه طهارت استفاده از کنه اون حقیقت است. نه، این معجزه قرآنه، چنانچه اگر نبی ختمی جایگاهش وقتی که می فرماید که نبی ختمی بشر است که اون هم مثل شماست، بشر است و این بشر شده در حقیقت یوها الیه، یعنی این بشری است که وحی میشه به او. این معجزه کار الهی است و ظهور الهی است که در مرتبه عالم ماده ظهوری محقق میشه که این ظهور کشش داره و گسسته نیست و پیوسته است با اون حقیقت متعالی. این نشون دهنده و این منشأ الا عندنا خزائنه، او بیان اون است که شما چشمتون رو باز بکنید، حقایق پیوسته تا خزائن رو ما در معرض شما قرار دادیم که این حقیقت پیوسته است تا خزائن، ببینید بقیه حقایق هم مثل همین پیوسته است، اما این دیدنی شده، اما این قابل ادراک شده، این قابل طی کردن مقاماتش شده و این تسهیل شده در چی؟ در این که شما بتونید بهش چنگ بزنید تا برید بالا. بله تمام درجات مولد عنایت بود، عرض کردم که فقط این نیستش که فقط مرتبه نزول دفعیش و فقط نزول دو مرتبه فقط باشد، بلکه یک حقیقت پیوسته است که کشیده میشه تا مرتبه نزول دفعی ام الکتاب، تا مرتبه در حقیقت این لوح محو اثبات، تا این مرتبه قرآن مقروء و خواندنی، تا همه اینها مراتبی است. هر کسی تو لذا اگر اونجا میفرماید که لبطنهی بط الا سبعین ابطن، در اونجا میفرماید نه سبعین یعنی هفتاد تا ام ال در حقیقت به اصطلاح مراتب است، نه اینکه فقط هفتاد مرتبه باشد، بلکه ام ال مراتب است. بله. مثل همون عوالم خمسه که میفرمان پنج عالمه، این پنج عالم نه اینکه یک دفعه از این عالم یهو میپره کسی تو اون عالمه، نه، بین اینها مراتب زیادی است که تدریجا یکی یکی طی میشه تا به مرتبه بعد میرسه. میفرماد که بله کما فی قوله تعالی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، که این قرآن مجید است که فی لوح محفوظ، که این مرتبه چیه؟ ام الکتابی قرآن مجید است، اون مرتبه به اصطلاح چی هستش؟ احکمته، اون مرتبه انزالی است که قرآن مجید فی لوح محفوظن، که در لوح محفوظ است و این هیچ تغییری در او راه ندارد، تدریجی در او راه ندارد، که حالا بیان میکند الی غیر ذلک. این لوح محفوظ رو بعدا تو اشکالی که به اون شخص میکند بیان بالا تفصیلی تری بهش میکند. الی غیر ذلک آیات دیگر و هاذا الذی ذکرناه و الموجب لان یحمل لان یهمل قوله هو شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و همچنین قوله انا انزلناه فی لیلة المبارکه و همچنین قوله انا انزلناه فی لیلة القدر، اینها رو حمل بکنیم علی انزال حقیقت الکتاب و الکتاب المبین الی قلب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی محمد. دفعتن کما انزل القرآن، چون سنخش دفعی است، سنخش تدریجی نیست، این قرآنی که فی لوح محفوظ است، این قرآنی که در یک شب شب قدر نازل می شود یا در یک شب مبارک نازل می شود، سنخش سنخ تدریج نیست، یعنی در اون شب مبارک یا در اون شب قدر این حقیقت و جان آنچنان در حقیقت عظمت پیدا می کند که ظرف وجودی اون مقام انزال قرآن دفعی قرار می گیرد. بله به نحوه چی داره؟ کمالاتشون رو، نه حدودشون رو، یعنی حدودشون که عدمیات باشن، درسته؟ در اونجا در عالم مثال همه مراتب عالم ماده هست، اما به نحوه چی؟ کمالات عالم ماده، نه نقائصش و حدودش. نقائص و حدود در اونجا برداشته شده است، یعنی شما وقتی ملکه اجتهاد رو دارید، درسته؟ مثال اینا، مثالش هم ناقصه، اما ملکه اجتهاد تمام فروع اجتهاد در او هست، اما فروع اجتهاد به حده نه، بلکه به چی؟ به کماله، درسته؟ یعنی هر سوالی از شما بشه برای شما تفصیلش آماده است، اما این تفاصیل الان اونجا هست؟ حکمی بعد کنار حکم دیگری به معنای که حدودش هم محفوظ باشد، الفاظش هم باشد، کتابش، نه اینجوری نیست، دقت کردی؟ مثال اینا، اما علومی رو که میدانید، حالا در یه مرتبه اجتهاد متجزی که دارید، که در یه مرتبه علمی که میدانید، ببینید او در حقیقت، لذا سوالی که میکنن بدونی که بخواد امداد از بیرون بگیرید جوابشو دارید، با اینکه تا به حال شاید با این سوال مواجه نشدید، چون ملکه این مرتبه رو پیدا کردید، دقت میکنید؟ او به نحو لف در وجود شما محقق است که این میشه نشرش. این میشه چی؟ نشرش. چیزی به علم شما اضافه نشد با نشر، اما این نشر غیر از اون لف است،
در عین اینکه چیزی اضافه نشده به علم شما در مقام نشر. این یه مثاله. در عالم مثال حدود عالم ماده نیست، اما کمالات عالم ماده هست. لذا در اونجا وحدت اشد نسبت به عالم ماده. در عالم عقل وحدت آکد از عالم مثال، با اینکه در حقیقت در اونجا همه کمالات هست. در نظام الهی، اسماء الهی، همه کمالات که خزائن عالم هست، همه کمالات محقق است و هیچ تخاصمی به عنوان کسراتی که متخاصم باشن و همدیگر رو بخوان نفع بکنن در اونجا نیست. بله. و سیعتی بله. و افا این الآیات ظاهرتون فی ان. اگر من حالا خیلی نمیخونم روز اوله، میگم که حالا خیلی بالاخره رحم و مروت هم در ماه بهار، ماه رحمت عیبی نداره. خلاصه خیلی سوال دوستان میکنن، از این ور به اون ور میزنن، ما هم خلاصه میگیم روز اوله، بالاخره حالا یادشون رفته که قرار بیشترم بخونیم، میگیم عیب نداره. فإن الآيات ظاهرة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له علم بما سينزل عليه. خدای تعالی که این رو نازل کرده بود بر رسول گرامی دفعتن، میگه از این آیه مثل که اومدیم پایین. بله، هذا هو الذي، ببین این باعث میشه که من عجله بکنم برم جلوتر. هذا هو الذي يلوه من نحو قوله تعالی ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحی، که قبل از اون که وحیش بر تو نازل بشود، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک و قبل از این که وحیش نازل بشه تو عجله در خواندن نکن. این نشون میده که نبی خطری چی بوده؟ بر اون حقیقت که مقام دفعی او و مقام لف اوش مطلع بوده، که مقام تفصیل از اون منتشی میشه، از اون نشأت میگیره. لذا واقعی که پیش می آمد، نبی ختمی کلام در حقیقت به صلاح زبان به گشودن اون وحی، یا اگر داشت نازل میشد بقیهش از خطاب میشه خدا که بهش صبر کن، بگذار در حقیقت پس از در حقیقت نزول. یعنی امکان پذیر بود، پیغمبر میدانست، نه اینکه از قبل خودش چیزی رو بخواد چیکار بکنه، بیان بکند. نه، همون در حقیقت یه بیان جالب و عظیمی هم در این است که چطور این وحی تبدیل به لفظ شدن در وجود نبی ختمی محقق میشه، در عینی که وجود نبی ختمی دخلی در لفظ شدن او ندارد. که این بیان در حقیقت خیلی، یعنی کانال وجود نبی ختمی، تغییر و تبدیلی که تو تمام این حقایق محقق میشه، هیچ منیت نبی ختمی در اونجا در کار نیست. نه منیتی هست دخالت نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی منیتی در کار در وجود او نیست. دقت میکنید؟ که منیتی از او باقی، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، که او در وجودش دیگه چی شده؟ توحید مجسم است. توحید مجسم است. میفرماد لا تحرک به لسانک لتعجل بهی، ان آیه دیگر لا تحرک به لسان لتعجل، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. صبر کن. اینجا هم تعجیل ند، لا تحرک به لسانک لتعجل به، که بخوای در بیان زود بیان بکنی، چون حریص بود در القا این حقایق عظیمه. وقتی انسان یک کمالی رو میبینه که برای مردم نیاز حقیقی مردم است و این کمال رو هم میبینه که چقدر برای اونها لازم است، حریص در این که اونها رو چیکار بکنه؟ در به هدایت، به همچنان که در اونجا فرمود که آیه فرمود که خودتو داری به هلاکت میندازی، لعلک باخ اون نفسک ان لا تکونوا مؤمنین، که خودش رو داشت به هلاکت مینداخت در اوتو اینکه اینها چیه؟ ایمان نمیارن. تا این مرتبه در ایمان آوردن اونها دنبال چی بود؟ کوشیدن بود و دنبال در حقیقت حرکت بود تا بلکه اینها به ایمان برسن. اینجا هم همین است که این نه تعجیل از باب این است که میخواسته اظهار نعوذ بالله، چون اون وحی هم در درون او محقق میشد. کسی نمیفهمید که این قبل از وحی است، قبل از وحی الفاظ است که داره میفرماید، یا بعد از وحی الفاظ است. کسی غیر از خودش که نمیفهمید که اینجا خطاب به خود اوست، نه اینکه قبل از که وحی بیاد میفرمود که اظهار. اینا که نداره در اونجا، که چون مردم وحی او رو در حقیقت متوجه نمیشدن. وحی بر وجود نزل علی قلبک بود، نه در بیرون یک کسی بیاد بنشینه ببینن بعد وحی بشه بعد بفهمن این آیه نازل شده. خب اینو حالا بعد میاریم که بعثت به معنای رسالت اگر باشد، که بعضن بیان میشه بعثت به معنای رسالت نه نبوت، بعثت به معنای این است که از اونجا مأموریت پیدا میکند که ابلاغ به دیگران کند، بعث میشود. خب بله، در مقام نبوت نزول دفعی محقق شده بوده، اما بعثت به معنای چیه؟ آغاز نزول تدریجی است. دقت میکنید؟ بعثت به معنای آغاز نزول تدریجی است که نزول تدریجی با بعثت همراه میشود، اما نزول دفعی با نبوته. نزول دفع لذا میشود نبی ختمی نبی بوده باشد و رسول نباشد، یعنی برای مردم ابلاغ نداشته باشد، اما قرآن بر اون حقیقت مبارکه در حقیقت چی شده باشد؟ نازل شده باشد. نه، حالا این مثلا این که این الان از این دوتا آیه نمیشه استفاده کرد که قبل از در حقیقت بعثت نازل شده بوده، امکانش استفاده میشه اما اثبات نمیشه. امکان این که همچنان که میشود بعد از رسالت، بعد از بعثت اون نزول دفعی محقق شده باشد، امکانش هست، همچنان که میشه قبلش این داشت. اما بعد که میفرماد که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، که نزول قرآن رو بر نبی ختمی میفرماید، نشون میده که قبل از در حقیقت اون مقام بعثت این انزال دفعی قبلا محقق شده، که او وقت میشه گفت اون در ماه رمضان بوده، که حالا این بیانشو بعد میارن انشالله، بعدن میاد. تفاوت مقام نبوت و رسالت، بله معلومه که قصد کردید امروز ما نخوانیم. حالا این توطئه با همدیگه کردید یا تک تک؟ حالا باید بعدن، بله اون که باید جایی باشد که بالاخره برای دیگران امکان پذیر، از جهت تحدی امکان پذیر باشد. لذا تو مرتبه لفظ یکی از مدعاهای مسئله است، منتها لفظی که توش معنا هم داشته باشد، نه معنای حالا به اون ادق مرتبه باطنیش، اما لفظ با معنا، چنانچه تو همین مرتبه لفظ گفتن تحدی به لفظ هم شده، تحدی به الفاظ هم شده، که در مرتبه اگر یادتون باشه اعجاز جلد یک گذشت اونجا، که تمام مراتبش تحدیه، نه فقط تحدیه در لفظ، تحدیه به معنا. اونجا اصلا مفروغ عنه، کدوم طاهری هست که در مقابل قرآن باشد، در مقابل خدا باشد، تا بخواد تحدی بشه به اون معنای ادق دفعی بگن بیار مثل او؟ او اصلا باید یه آدم طاهری، کجا میشه غیر موحدی اون مرد؟ لذا میشود اون که تحدی شده در مرتبه چی هستش؟ در مرتبه همین ظاهر و مفاهیم، همین الفاظ و مفاهیم، الفاظ و مفاهیم، همون قدری که دیگران میفهمن وقتی قضاوت بکنن دیگران. لذا اگر میخواست قضاوت رو بگذاره به مرتبه دفعی، کی میخواست قاضی باشه؟ باید خود خدا قاضی باشه. اون وقت میگفتن که اینجا چه قضاوتی است که دعوت کردی ما رو به تحدی چیزی بیاریم، خودت قاضی که کسی خودت هم نمیبینه. قضاوت به عهده همین خطبا بود، همین بلغا بود، همین فصحا بود، قضاوت به عهده همینا بود که ببینید تحدی کردم من و هیچ کس نتونست مثلشو بیاره، خودتونم قضاوت بکنید نه دیگری. و فنهی عن الاستعجال بالقراءة قبل قضاء الوحی و سیأتی توضیحه فی مقام اللاغ به انشاء الله تعالی، ذیل آیات انشاء الله، ذیل همین آیات انشاء الله اون بحثش میاد. و بالجمله فان المتدبر فی الآیات القرآنی لا یجد مناصا عن الاعتراف بدلالتها علی کون هذا القرآن المنزل علی النبی تدریجا، این قرآن تدریجی که الفاظ متکئا علی حقیقت متعالیه، ان تدرکها ابصار العقول العامه او تناولها اید الافکار المتلبسه به الواس الحوسات و قذارات الماده، کجا اون دسترسی به اون پیدا میکنن؟ در حالی که به این قرآن لف ملفوظ هر کافر و مشرک و هر متلبسی میتونه دست بزنه، میتونه دست بزنه، میتونه بخواند، درسته؟ میتونه بشنود، همه اینا امکان پذیره، اما او اصلا از این باب مبراست، کسی در حقیقت به او راه ندارد. که اونجا در فی کتاب مکنون، مکنون است، مکنون است از اغیار. و ان تلک الحقیقه انزلت علی النبی انزالا فعلمه الله بذلک حقیقت ما عناه به کتابه، در اونجا تعلیم داد خدای تعالی نبی را به حقیق بذلک حقیقت ما عناه به کتابه، به اون چیزی حقیقت اون چیزی که در این کتاب در حقیقت بیان کرده است، در این کتاب ملفوظ. و سیجی و بعض من الکلام به هذا المعنا فی البحث عن التعویل و تنزیل، که در ذیل آیه 7 سوره آل عمران که بسیار بحث مهم و عظیمی از المیزان در اونجا که خیلی در حقیقت عظیم است. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخرى متشابهات، که بحث محکم متشابه رو میکند. فهذا ما یهدی الیه تدبر و یدل علیه الآیات. نعم ارباب الحدیث و الغالب من المتکلمین و الحسیون من باحثی هذا الاس. اینایی که میگه حسیون من باحثی هذا الاس، نفکر کنید که اهل در قد عالم ماده رو میگه که مسلمان نیستن. نه، مسلمان هایی که نگاهشون نگاه چیه؟ حسی است. به غیر از حس چیزی رو نمیپذیرن و هر چه غیر محسوس است رو به حس برمیگردونن، که نظارش تو بعض از تفاسیر که ایشون دائما باهاشون جدال داره و نقل کلام از اونها میکنه مشهود همیشه. نعم ارباب الحدیث یعنی ظاهرگرایی، والغالب من المتکلمین والحسیون من باهث والحسیون من باهثی هذا الاصل لما انکروا اصالت ما وراء الماده المحسوسه استر الى حمل هذه الايات، آیاتی که نزول دفعی رو بیان میکنه، مقام تجردی رو بیان میکند. استر الى حمل هذه الايات و نظائر این آیات کدالت علی کون القرآن هدن و رحمتن و نورن و روحن، اینهایی که حقیقتا قرآن رو نور میبیند، رحمت میبیند، هدایت میبیند. و مواقع النجوم و کتابا مبینا و فی لوح محفوظ و نازلا من عند الله، که هر کدوم سر جای خودش باید این بیانات بیاد. و فی صحف مطهر الى غیر ذالک من الحقایق، همه اینها رو علی اقسام الاستعاره و المجاز، همه اینها رو چی میبینن؟ همه رو مجاز میبینن، یعنی کانه خدای تعالی لفاظی کرده نه بیشتر. اینا مجاز است نه حقیقت. این که میفرماید دفعی است، ام الکتاب است، لوح محفوظ است، مجاز است، و الا به غیر از عالم ماده و حس که تدریجه و هر چیزی در اونجا به لفظ و معنا هم مفهوم هم تدریجی است، به غیر از این چیزی را ندارد. اینها میگن من علا اقسام الاستعاره و المجاز. فعاد بذالک القرآن شعرا منصورا، یه شعر نثری است، یه در حقیقت شعر مجازاتی است که با نثر بیان شده. این کلامی که در اینجا میگه شعر منصور یا اینها اقسام استعاره و مجازه، با اون کلامی که در صفحه مقابلش قرار گرفت صفحه قبل چی بود؟ که اونجا گفت این لباس از متلبس است، این مثال است. مثال بودن همون بیانه، و این منشین الا اندنا خزائن و ما ننزله الا به قدر معلومه، اما این مجازه، واقعیت نیست. تفاوت بین دو مرتبه را دو بحث داشته باشیم. ولی بعض الباحثین کلام فی معنا نزول القرآن فی شهر رمضان، که ایشون یک کلامی رو به تفصیله از خلاصه یکی از مفسرین که شاید اگر اشتباه نکنم صاحب المنار باشه نقل میکند و جواب اون رو مفصلا میده ایشون، و کلماتی رو که ایشون استشهاد کرده خاصه در مقابل این مسئله که مسئله نزول دفعی باشد یا بحث اون ام الکتاب باشد یا احکمت باشد، مطالبی رو بیان کنه که همه اونها به صورت مجاز بیان شده باشد، استعاره باشد و حقیقت همین در حقیقت مرتبه ظاهری حسی باشد، رو به تفصیل میاره. و توجیه او رو که میخواد بگه نزول قرآن در ماه رمضانه رو با توجیهاتی که میخواد بکنه رو جواب میده انشالله جلسه بعد، با اینکه وقت هست و این روز اوله، برای اینکه اوقاتتون تلخ نشه با یه خورده خلاصه ان شاء الله سعی بیشتری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی